11 صبح در ایران، 9 و 30 دقیقه صبح در اروپای مرکزی است. این صدای رادیو فرداست. مقام‌های آمریکایی می‌گویند گزارش اخیر دو سازمان حقوق بشری را در مورد عملیات پهپادها بررسی می‌کنند. کشیش آمریکایی که در برابر زندان اوین دست به اعتراض زده بود به آمریکا باز می‌گردد. و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران می‌گوید وضعیت سلامت مهدی کروبی به شدت آسیب دیده است. سلام، بابک غفوری آذر هستم. به شما در همراهی با این بخش خبری رادیو فردا خوش آمد میگم. در واکنش به گزارش اخیر دو سازمان مدافع حقوق بشر درباره عملیات پهپادها، مقام‌های آمریکایی ضمن دفاع از کاربرد این هواپیماها در مبارزه با تروریسم اعلام کردند که گزارش این سازمان‌ها را بررسی می‌کنند. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، و ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه تأکید کردند که بین ارزیابی‌ها و تخمین‌هایی که آمریکا از تلفات غیر نظامیان در این گونه عملیات دارد، با ارزیابی‌هایی که سازمان‌های غیر دولتی ارائه می‌کنند، اختلاف بسیار زیادی است. این دو مقام آمریکایی همچنین بار دیگر تأکید کردند که عملیات مختلف در چارچوب مبارزه علیه تروریسم کاملاً قانونی است. بنابر گزارش‌ها، کشیش آمریکایی که در حمایت از زندانیان مسیحی در ایران روز دوشنبه در برابر زندان اوین دست به اعتراض زده بود، آزاد شده و به زودی به کشورش باز می‌گردد. این کشیش که ادی رومرو نام دارد، روز سه‌شنبه در تماس با خانواده‌اش در کالیفرنیا گفت که هم‌اکنون در سفارت سوئیس در تهران است و شامگاه چهارشنبه ایران را ترک می‌کند. دختر این کشیش به خبرگزاری‌ها گفته است پدرش هفته گذشته به همراه یک گروه جهانگردی از راه ترکیه وارد ایران شده بود و پس از جدا شدن از این گروه به تهران رفته و در مقابل زندان اوین دست به اعتراض زده و سپس خود را تسلیم ماموران امنیتی ایران کرده است. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران می‌گوید بر اساس آزمایش‌های پزشکی که به دست آورده، وضع جسمانی مهدی کروبی به شدت آسیب دیده است. در بیانیه این سازمان که روز سه‌شنبه در نیویورک منتشر شد، آمده است به دلیل نگهداری مهدی کروبی در محیطی بدور از آفتاب، میزان ویتامین D بدن وی در سطح بسیار پایینی قرار دارد و ادامه این وضعیت می‌تواند خطراتی جدی را برای وی فراهم کند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته است شواهد خود را از طریق اطلاعات منتشر شده توسط نزدیکان آقای کروبی و همچنین نتیجه آزمایشگاه و تشخیص پزشکی او به دست آورده است. با مطرح شدن سیاست جدید جمهوری اسلامی در روند مذاکرات هسته‌ای که موافقان و مخالفانی در عرصه جهانی یافته، انتظار می‌رود ایران تدابیر مهمی برای پیشبرد مذاکرات اندیشیده باشد. ولی عباس عراقچی، مسئول این مذاکرات از طرف ایران، روز سه‌شنبه در سخنانی کل ساختار سازمان ملل را به چالش کشید و خواستار انجام اصلاحات در آن شد. همکارم شاهین بشیری در این باره گزارش می‌دهد.
عباس عراقچی، معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و مذاکره کننده ارشد در مسئله هسته‌ای، روز سه‌شنبه در مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، خواستار اصلاحات در سازمان ملل شد. آقای عراقچی گفت سازمان ملل برای ادامه حضور در صحنه سیاست و اقتصاد بین الملل و برآورده شدن آمال مشترک بشریت باید به ابتکارات و اصلاحات سیاسی توجه کند. رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی مقیم ویرجینیا در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا در تشریح دلیل اینکه آقای عراقچی موضوع اصلاحات در سازمان ملل را به میان کشیده، به رادیو فردا میگوید
این خواست تغییر در سازمان ملل یک خواست قدیمی جمهوری اسلامیه و این بیشتر هم از طرف محافظه‌کاران و تندروان نظام مطرح شده. به اینا کسانی هستند که مدعی هستند که نقش اساسی برای کشورهای جهان سوم به خصوص کشورهای اسلامی در سازمان ملل نیست. یکی دومی که ساخت شورای امنیت غلطه و این باید تغییر پیدا کنه. این رو از قدیم اینها میگفتن. ولی اینکه الان در زمانی که قسمت معتدل رژیم حکمرانی میکنه و به حال مذاکره حتی نیست که احتیاج داره به حمایت‌های مختلف، اینو چرا عمومی میکنه؟ اینه که اینها امتیازی که دارن میدن به جناح‌های تندرو رژیم که بگوین که ما در مقابل غرب هم تسلیم نشدیم، ما هنوز ادعاها و حرفای خودمون رو داریم.
عباس عراقچی در ادامه مصاحبه با ایسنا در تشریح اصلاحات مورد نظرش گفته که این اصلاحات باید منعکس کننده تغییرات نظام بین الملل به ویژه نقش روبه افزایش کشورهای در حال توسعه، حق ملت‌ها در تعیین سرنوشت خود و حق بهره‌گیری آنها از پیشرفت‌های علمی و فناوری‌های نوین باشد. اما وقتی آقای عراقچی از انعکاس تغییرات نظام بین الملل یاد می‌کند، منظورش چه می‌تواند باشد؟ رسول نفیسی:
دقیقا همون خواست قدیمی که اینها همیشه مطرح میکردن، یعنی اینکه این حق وتوی پنج کشور رو ناعادلانه میدونن. و البته اینها هم تنها نیستن، بسیار کسانی هستن که در سطوح روابط بین الملل این حق وتو رو ناعادلانه میدونن و اینا معتقدن اصولا که ساخت سازمان ملل به نحوی است که جلوی بعضی از اقدامات رو میگیره، مثلا اقدامات این که خب کشورهایی هستن که دارای تأسیسات اتمی پیشرفته، دارای بمب‌های اتمی هستن، ولی اینها فرضاً به ایران یا کشوری نظرمون اجازه نمیدن حتی تحقیقات اتمی داشته باشن. و البته میدونیم که این به خاطر افراد بازی ها و کارهای عجیبی است که قبل 2003 انجام شد و همه رو نگران کرد، وگرنه حق مطالعات و تحقیقات اتمی برای همه کشورها محفوظه. ولی این اشاره که آقای عراقچی کرده دقیقاً به همین موضوعه و اینکه باید به نحوی باشه که دست کشورهای مثل ایران برای این کارها بازتر باشه.
عباس عراقچی در مصاحبه با ایسنا همچنین افزوده است تحمیل سیاست‌های تبعیض‌آمیز و اقدامات قهرآمیز نظیر تحریم‌های ناعادلانه علیه کشورهای در حال توسعه برخلاف منشور سازمان ملل متحد و تهدیدی برای صلح و امنیت است. اشاره آقای عراقچی به سیاست‌های تبعیض‌آمیز و تحریم‌های به گفته وی ناعادلانه در واقع یادآوری موضع کشورهای پنج به علاوه یک و همچنین سازمان ملل در وضع تحریم‌ها علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است.
مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه خبر داد که کارداران غیر مقیم ایران و انگلستان تا 8 روز آینده از سوی دو کشور تعیین می‌شوند و با تعیین کاردار سفارتخانه‌ها بازگشایی خواهند شد. او همچنین گفت که عمان به عنوان حافظ منافع تهران در کانادا و ایتالیا به عنوان حافظ منافع کانادا در تهران مشخص شدند. محمد زرقامی در این باره نظر حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران را جویا شده است.
دولت بریتانیا و تهران بعد از روی کار آمدن دولت دادی آقای روحانی تصمیم به بازگشایی روابط گرفت، اما نوعی به نظر من بار منفی در اون نهفته هستش.
دلیلش چیه فکر میکنید که بار منفی
بله،
داره؟
بله، به دلیل اینکه ببینید ایران و بریتانیا دو کشوری بودن که با هم روابط بسیار طولانی داشتن. حالا به هر دلیلی که این روابط قطع شده، اگر دولت بریتانیا اطمینان خاطر از این داشتش که کادر دیپلماتیکش دوباره مورد تعرض قرار نمی گرفتن، سطح روابط رو یک باره در سطح سفارت در سطح مبادله سفیر تصمیم می گرفتن برقرار بکنن، در حالی که الان شاهد هستیم که نه تنها در حد سفیر نیست بلکه در حد کاردار ثابت و مقیم هم نیستش.
برای چی خب ایران در این شرایط تن داده به یک همچین توافقی؟
خب طبیعتاً در بدترین وضعیت سیاست خارجه آقای روحانی دولت رو تحویل گرفته از آقای احمدی نژاد، تنش‌های عدیده از کشورهای همسایه گرفته تا وضعیت جهانی. سیاست خارجه ایران بسیار سیاست تنش آلودی است، اونجایی که آقای روحانی سیاست تنش جدایی رو در برنامه خودش گذاشته. حالا در این شرایط وقتی تهران پذیرفته که کاردار غیر مقیم بیاد، معناش این هستش که در واقع خود تهران پذیرفته که امنیت کافی برای کاردار انگلیس برقرار نیست، چون ما شاهد رفتار خارج از ادب و معمول توسط انگلیسی‌ها هنگامی که سازمانده‌های سفارت ایران رو اخراج کردن نبودیم. اونها رو با احترام عذرشون خواستن رفتن بدون هیچ گونه تعرضی به اونها بشه. اما کادر دیپلماتیک حتی منازل و اقامتگاه کارمندان سفارت انگلیس این بار در تهران مورد تعرض قرار گرفته. لذا معنای این اقدام دولت انگلیس این هست که گرچه رابطه رو میخواد برقرار بکنه، اما با احتیاط هر چه تمام‌تر که مبادا دوباره کادر دیپلماتیکش مورد تعرض قرار بگیره.
کانادا همچنان اصرار داره که روابطش با ایران در سطح دفتر حافظ منافع باشه. دلیل این چیه؟
دولت کانادا به هنگامی که قطع رابطه کرد با تهران 5 دلیل رو ذکر کرد که 2 دلیل مهمش، یکی دست داشتن جمهوری اسلامی در کشتار مردم سوریه بوده و دلیل دوم عدم امنیت کادرهای دیپلماتیک سفارت‌های مقیم در تهران. در مواضعش هم نسبت به دولت جمهوری اسلامی به گونه‌ای بود که حتی برگزاری یک صندوق رأی رو در کل سرزمین کانادا نداده بود. بنابراین فعلا ترجیحش بر این هستش که در همین وضعیت قطع رابطه باقی بمونه تا یا آقای روحانی بتواند تنش‌زدایی در روابط خودش با کلیت کشورهای غربی برقرار بکنه. اونگاه هم اون زمان باید انتظار داشته که کانادا تجدید نظری در تصمیم خودش بکنه.
گفتگو با حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی بود. گمانه‌زنی بر سر لغو احتمالی تحریم علیه صادرات نفتی ایران و پیامدهای آن بالا گرفته است. در چند روز گذشته بحث درباره بازگشت احتمالی تولید و صادرات نفت ایران به سطح پیش از تحریم بالا گرفته و رسانه‌های مهم اقتصادی از جمله تایمز مالی مطالبی را در این زمینه منتشر کردند. همکارم رویا کریمی مج در گفتگو با فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس ابتدا از او پرسیده است اگر این احتمال به واقعیت بدل شود چه تحولاتی ممکن است در بازار جهانی نفت اتفاق بیفتد؟
بازگشت تولید و صادرات نفتی ایران به وضعیت عادی طبعاً در گروه پیشرفت در گفتگوهای ایران با گروه 5 به علاوه 1 بر سر پرونده هسته‌ای است و اون چیزی که در این مورد گفته میشه طبعاً از سطح گمانه‌زنی فراتر نمیره، ولی فعل و انفعالاتی که بر بازار جهانی نفت تأثیر میگذارند چنان ابعادی دارند که هر احتمال و هر سناریویی زیر ذره بین قرار میگیره. در حال حاضر تولید نفت ایران حدود 2,600,000 بشکه در روز، صادراتش حدود 1,000,000 بشکه در روز ارزیابی میشه. اگر تحریم ها برداشته بشه بر حسب پیشبینی های مختلف تولید و صادرات نفت ایران میتونه طی مدتی حدود 3 ماه بین 800,000 تا 1,300,000 بشکه در روز افزایش پیدا بکنه، البته به شرط اینکه بازارهای از دست رفته ایران دوباره به دست بیاد. این رویداد دست کم دو پرسش اساسی رو مطرح میکنه: بازگشت پرقدرت ایران چه تأثیری خواهد داشت بر عرضه و تقاضا در زمین در بازار جهانی نفت و در نتیجه بر بهای نفت، و پرسش دوم اینکه قدرت گرفتن دوباره صنعت نفت ایران چه پیامدی خواهد داشت بر روابط درونی سازمان اوپک.
افزایش توان تولیدی و صادراتی ایران چه تأثیری بر قیمت بازار جهانی نفت خواهد داشت؟
این یکی از سناریوهایی است که توجه محافل بین‌المللی رو به خودش جلب کرده. در واقع طی 2 سال گذشته همزمان با سقوط تولید و صادرات نفتی ایران، عراق و عربستان با استفاده از فرصت تولیدشون رو بالا بردن. همینطور تولید نفت و گاز شیست در آمریکا بالا رفته و اقتصاد جهانی هم فعلا در موقعیتی نیست که به نفت بیشتر نیاز داشته باشه. در این شرایط پرسش این هست که آیا بازگشت پرقدرت ایران به بازار جهانی نفت قیمت این کالا رو پایین نخواهد آورد؟ به نظر میرسه که در حال حاضر حتی کشورهای غربی نفعی در پایین آمدن قیمت نفت ندارند، چون که در این صورت خیلی از سرمایه گذاری ها از لحاظ اقتصادی قابل توجیه نخواهد بود.
آیا خواهند در اوپک چه تغییراتی اتفاق خواهد افتاد؟
دو کشوری که بیش از همه از تحریم نفتی ایران استفاده کردند عراق هست و عربستان سعودی. عراقی ها میگن که چون سالهای سال زیر تحریم بودند دیگه حاضر نیستند در زمینه تولید و صادرات نفت کوتاه بیان. توپ در زمین سعودی هاست که برای پر کردن جای ایران و تولید و صادراتشون رو بالا بردند. تصادفی نیست که عربستان از بهبود روابط بین تهران و واشنگتن این همه نگران هست، چون که میترسه در خیلی از زمینه ها موازش رو از دست بده، از جمله در عرصه نفت.
پس از شنیدن گفتگو با فریدون خاوند این بخش رو با این خبر به پایان میبریم که بنیاد کودکان را نجات دهی در تازه ترین گزارشش که روز سه‌شنبه منتشر شد اعلام کرد روند کاهش مرگ و میر کودکان در جهان به پیشرفتی برگشت ناپذیر دست یافته است. به گفته این بنیاد که در لندن مستقر است، مرگ و میر کودکان زیر 5 سال از 12 میلیون مورد در سال 1990 میلادی به حدود 6.5 میلیون مورد در سال گذشته کاهش یافته است. به پایان این بخش میرسیم. اندک اندک ساعت در تهران 11:14.45 است. تا 15 دقیقه دیگر که مروری بر سرخط مهمترین خبرهای روز خواهیم داشت، بخش موسیقی رادیو فردا شما را همراهی خواهد کرد. لحظات خوبی داشته باشید.